السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار را و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی، عمل به دستورات خداوند و ذکر و نیایش و دعا و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر بندگی خالصانه خود توفیق بیشتری کرامت بفرماید. در به مناسبت بحثی که در هفته های قبل داشتم، بحث گذشت و عفو در میان افراد جامعه و در میان اعضای جامعه و خانواده امری است که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته و در تکمیل مباحث دو سه خطبه گذشته یک نگاهی به آیات شریفه قرآنی در باب عفو و گذشت خواهیم داشت. قوام یک جامعه سالم و یک مجموعه سالم به این است که افراد در اون جامعه در ارتباط با هم دیگر از گذشت و ایثار و عفو برخوردار باشند. هنگامی که دو رفیق یا دو عضو از خانه یا اعضای جامعه بنای بر سخت گیری های زیاد و عدم عفو و گذشت داشته باشند، طبیعتاً پیوندهای اجتماعی گسیخته می شود و سلامت روابط انسانها از میان می رود. فرقی نمی کنه در ارتباط دو دوست یا دوستانی با همدیگر یا در ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر یا در روابطی که انسانها در محیط بزرگ جامعه دارند. اگر سلامت ارتباطات را کسی بخواهد، لازمه اون ظرفیت عفو و گذشت و اغماض در همون سه قلم رویی است که در خطبه های قبل توضیح دادم. اون رو دیگه تکرار نمی کنم که جای گذشت و بخشش و عفو و اغماض در مسائل شخصی و در موارد خاصی است که در خطبه های قبل توضیح دادم و دیگه لازمه به تکرار نیست. قرآن کریم بر مسئله عفو و گذشت، بخشش و اغماض از خطاهای یک دیگر تأکید فراوانی دارد و هم در مورد روابط انسانها به طور عام، هم در مورد ارتباط افراد در محیط خانه و هم در رابطه حکومت و مردم، در همه این بخش ها آیاتی در قرآن وجود دارد که بر مسئله عفو و گذشت به عنوان یک قاعده اخلاقی و یک اصل اجتماعی و یک اصل خانوادگی تأکید ورزیده شده است. به عنوان نمونه من به بعضی از آیات شریفی که در این زمینه نازل شده در هر یک از این چند میدان و چند قلم رو اشاره میکنم، توضیحات کوتاهی را در خصوص این آیات تقدیم شما میکنم تا جایگاه عفو و گذشت و بخشش و اغماض در روابط خانوادگی و اجتماعی روشن بشود. البته در روایات هم بر این مسئله عفو و گذشت فراوان تأکید شده و آثار بسیار مهمی برای اون ذکر شده که اگر مجالی بود بعد از اشارهی به چند آیه شریفه به اخبار و احادیثی هم که در این زمینه وارد شده اشارهی خواهم داشت. در سوره شورا که از سوره هایی است که در چند آیه اون سیمای مؤمنان و انسان‌های با ایمان تصویر و ترسیم شده، در آیه 40ش می‌خوانیم و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، تا به اینجا میرسه که ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. چند آیه در این سوره شریفه در خصوص تصویری از سیمای مؤمن نازل شده. از جمله اوصافی که در این آیات چندگانه سوره شورا در تصویر و ترسیم چهره و سیمای مؤمنان نازل شده این چند فرازی است که ملاحظه می‌فرمایید. در آیات قبلش می‌فرماد مؤمن کسی است که هنگام غضب می‌بخشد، اذا ما غضبوا هم یغفرون. مؤمنان کسانی‌اند که بر خشم و غضب خود غالب و چیره‌اند و هنگامی که غضب به سراغ آنها می‌آید می بخشند، عفو می کنند، گذشت می کنند و تسلیم دیو خشم و غضب نمی شوند. این در روابطی است که مؤمنان در امور شخصی میان خودشون دارند. طبعا غضب برای خداوند، غضب برای دفاع از اسلام یا جامعه اسلامی اون امر مطلوبی است. غضب وقتی که به دست انسان باشه و در جهت اهداف خوب به کار گرفته بشه چیز مطلوبی است. اون چه که غضب را، خشم را و تندی را نامطلوب میکند یکی از این دو امره. یکی اینه که غضب انسان دست خودش نباشه، خشم و غضب بر انسان غلبه بکنه. این غضب چیز نامطلوبی است. این نکته را می توانید خودتون روانسنجی بکنید خودتون را. آدم هایی که حوادث و وقایعی که به سوی آنها هجوم می آورد آنها را به خشم وامی داره و توانایی کنترل و مهار و ضبط نفس را از آنها می گیرد. این آدم های ضعیفی هستند، آدمی که موج سختی، مشکل، عرشبت که عوامل مختلف به سمت او هجوم میاره و او توانایی هضم این موج را نداره، بلکه این موج او را منفعل میکنه، او را به خشم وامی دارد، خشمی که در اختیار او نیست. اینجور خشم و غضب چیز ناپسندیده است. بنابراین اولین نکته‌ای که ما در باب خشم و غضب باید به اون عنایت داشته باشیم اینه که غضب و خشم دو گونه است. غضب و خشم و ناراحتی که حالت انفعالی دارد، انسان در برابر موجی که پیش میاد خودش را از زمام اختیار از دست او می رود، توانایی کنترل خود ندارد، این غضبی است که ناپسنده. هر چقدر انسان از روح بلندتر و اراده قویتر برخوردار باشه، طبعا خشم و غضب را هم در کنترل خودش میگیره. آدم هایی که خشم و غضبشون در اختیار خودشون نیست، آدم های ضعیفی هستن. البته میشه تقریبا گفت بدون استثناء همه ما یک مواقعی اینطوره، یعنی وقتی که اتفاقی میفته، کسی بیاد فحش بده، پرخاش بکنه، چیزی و حقی را از انسان بگیره، علل قاعده ما بدون اینکه متوجه باشیم تند میشیم. این تندی و خشمی که بدون اراده و اختیار باشه، این چیز ناپسندیست. آدم های ضعیف و آدم های معمولی این ویژگی دارن که عوامل بیرونی اونها را به خشم وامی داره بدون اراده و اختیار. هر چقدر توانایی انسان، اراده انسان از قوت بیشتری برخوردار بشود، طبعا انسان میتواند خشم خودش رو کنترل بکنه. عواطف دیگر هم همینطوره، خوشحالی هم همینطوره. آدم های ضعیف مقابل یک اتفاقی که میفته چنان خوشحال میشن که دست و پای خود رو گم میکنن. فرقی نمیکنه دست و پا گم کردن چه در موقع خوشحالی چه در موقع خشم و غضب، این نشانه ضعف نفس و کوچک بودن انسانه. هم برای انسان خشم، هم قهر، هم مهر لازمه، ولی به شرط اینکه انسان با اراده خودش تصمیم بگیره. این یک مطلبه که من ازش عبور میکنم. خشم و غضب لازمه وجود انسانه برای دفاع و برای کمال و تکامل شخصیت و حفظ جامعه لازمه. اما خشم و غضبی که دست خود انسان باشه، به عبارت دیگه غضب و خشمی که بر انسان سوار شود، چیز نکوهیده و ناپسندیست. اما خشم و غضبی که افسار آن به دست خود انسان باشه، آدم بفهمه و تند بشه، این اگر شرایط دیگر درش جمع باشه، اون وقت میتواند به درستی ازش استفاده بشه. این یک مطلب در باب غضب و دو نوع غضب و خشم، که یکی بسیار ناپسنده و نوع دیگرش میتواند چیز خوبی باشه. نکته دومی که در باب غضب هست اینه که بعضی از غضبها و خشمها خشمهای آرمانی است. برای یک هدف مقدس و متعالی انسان خشم و غضبش رو به کار میگیره. یه وقت هست که خشم و غضب برای منافع شخصی به کار گرفته میشه، گاهی هم هست که خشم و غضب برای منافع نامشروع به کار گرفته میشه. به عبارت دقیق تر، سه نوع استفاده از غضب امکان داره. همه ماها دارای ویژگی خشمیم و خداوند غضب و خشم را بر اساس مصلحتی در وجود ما قرار داده. اما این چند نوعه؟ نوع اول چیز خوبی است، اینکه انسان غضب و خشم خودش را با کنترل خود در مسیر آرمان‌ها و اهداف مقدس به کار بگیره. این چیز خوبی است. در جنگ، در دفاع، در مواردی که باید از حق دفاع کرد، انسان، یک سرباز، یک انسان مجاهد، نیازمند به کار گرفتن خشم و غضبه. جنگ را بدون خشم و غضب نمی شود اداره کرد. دفاع را بدون خشم و غضب و تندی نمی توان سامان داد. بنابراین اگر جنگ، دفاع و اقدام با تندی در مسیر هدف مقدسی باشه و شرایط اون جمع باشه، اونجا چیز خوبی است. پیامبر اسلام و اصحاب اون حضرت هم خشم داشتن، غضب داشتن، جنگ داشتن، تندی داشتن، اما خشم و غضبی که برای اسلام، برای منافع جامعه و برای آرمانهای مقدس به کار گرفته می شد. این نوع اولشه که خوبه. نوع دوم، غضب برای منافع مشروع شخصی، اینکه انسان اقدام بکنه حقش رو از دیگری بگیره، پاسخ تعدی دیگری رو بده. این نوع دوم اشکالی نداره، ولی جاییست که عفو و گذشت در اینجا خیلی شایسته است. همین آیه هم به اون اشاره میکنه. نوع سوم این که خشم و غضب در مسیر منافع نامشروع و هدفهای باطل به کار گرفته بشه، که قطعاً چیز ناپسندیست. این دو نکته در باب خشم و غضب بود. حالا اگر دقت بکنید، خشم و غضب با دو شرط چیز خوبیست. یکی این که در مسیر اهداف و اغراض و مقاصد درست باشه و دوم این که خشم و غضب کنترل ما را از ما نگیره، در عین این که تند می شود اما به اراده خودش تند شده. با این دو شرط غضب میشه چیز خوبی. اما در حوزه مسائل شخصی و در قلمروی مسائل شخصی، جایی است که خوبه که انسان غضب او را از جا در نبره، بر خودش مسلط باشه و گذشت بکنه برای خدا از کسانی که نسبت به او خطایی را مرتکب شدن. با این توضیح آیه شریفه می‌فرماد از ویژگی‌های مؤمنان این است که اذا ما غضبوا هم یغفرون. مؤمن کسی است که وقتی کسی به او تعرضی کرد، غضب او را از جا در نمی‌برد، از حدود الهی تخطی نمی کند و بلکه گذشت می کنه. با بزرگواری و بزرگمنشی از تعدی و خطای دیگران گذشت می کنه. و اذا ما غضبوا هم یغفرون. این در سوره شورا در اوصاف مؤمنین آمده. بعد آیه در سوره آیه 40 می فرماد و جزاء سیئتن سیئتن مثلها. جواب تعدی که کسی به انسان میکنه این است که مقابله به مثل بشه. اگر کسی مال شما رو گرفت، شما میتونید مالت رو از او پس بگیرید. و در اون حدود شرعی انسان میتونه مقابله به مثل بکنه در مسائل شخصی یا در مسائل اجتماعی، در جنگ ها و امثال اون. بعد آیه دنبال این که میگه قصاص و پاسخ تندی را دادن حق شماست، میفرماد در این حال خداوند میفرماد فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اما در این حال آدم هایی که این توانایی را داشته باشند از حق خودش بگذرد و گذشت بکنه، فاجره علی الله، حقش بود که اینجا نگذرد، اما برای رضای خدا از همسر خودش گذشت، از دوست و رفیق خودش گذشت و غمزه این کرد. اجره علی الله، اجر او با خداست. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. آدم هایی که بردباری پیشه بکنن و از خطای دیگران گذشت بکنن، این از امور محکم الهی است، از عزم های امور محکم و استواره که انسان در مقابل خطای دیگری گذشت بکنه. این گذشت و عفو بازتابهای بسیاری مثبت در بهبود شرایط خانه یا محیط اجتماعی داره و به همین دلیل اجره علی الله و ان ذلک لمن عزم الامور. این از امور استواره، خداوند شادمان میشه به خاطر این عفو و گذشت. این ویژگی در سوره شورا آمده. در سوره آل عمران هم به نحوی در توصیف متقین همین وصف آمده. مطلب یکیه. در سوره شورا در توصیف مؤمنان می‌فرماد اذا ما غضبوهم یغفرون و من عفا فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. این از خصوصیات مؤمنه که قادر، توانایی داره، آمادگی این داره که از حق خودش بگذره، بردباری نشان دهد و گذشت بکنه. این از ویژگی های مؤمنه. در سوره آل عمران در همون آیات از آیه 130 به بعد که میفرماد و سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماوات والارض، فرماد مردم بشتابید به سوی بهشت و مغفرت الهی. میدان کسب رضوان خدا و تحصیل بهشت و غفران و مغفرت خداوند به روی شما باز است. پس در این میدان مسابقه دهید و بشتابید برای کسب جنت و تحصیل مغفرت و رضوان خداوند که بهشتی که عرضها که عرض سماوات و الارض، اعدت للمتقین، بهشتی که برای پارسایان آماده شده است. بعد در خصوصیت متقین و انسانهای پارسا چند صفت آمده. الذین ينفقون فی السراء و الضراء. آدم های با پارسا و متقی کسانی هستند که آشکار و نهان اموال خودشون را در راه خدا انفاق میکنند. تا به اینجا میرسه که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. آدم های پارسا و متقی کسانی هستند که کظم غیظ میکنن، خشم را در خود فرو میبرن. چون حال طبیعی انسان اینه که کسی مواجه با ما که بشه تند بشه، انسان ناراحت میشه. این حالت طبیعی است. خیلی تعبیر قشنگیه که خشم را فرو میبرن. یعنی طبیعتا آدم در مواقعی و مواردی در خانه یا محل کار یا در محیط اجتماعی خشم به سراغ او میاد، ناراحت میشه. اما آدم با تقوا کنترلی دارد که این خشم را فرو میبره. یعنی نمیگذاره که این خشم بر او سوار بشه، او را به هر عکس العمل درست یا نادرستی وادارد، بلکه او را در درون هضم میکنه. والعافین عن الناس، این دوتا جمله ترتب به هم دارن. کی میشه انسان عفو و گذشت بکنه در مقابل اشتباه دیگران؟ وقتی که غضب و خشم خودش رو کنترل بکنه. و لذا میگه ویژگی متقین دو چیزه. سه تا نکته در اینجا اشاره میکنه: یکی انفاقه، یکی کظم غیظه، اینکه خشم رو آدم فرو ببره، بتواند مرد، زن و هر فرد دیگری در خانه یا جامعه بتونه خشم خودش رو فرو ببره، کنترل بکنه. و به دنبال این آخرین ویژگی این است که والعافین عن الناس، پارسایان کسانی هستند که از مردم گذشت میکنند، توانایی گذشت و بخشش را دارند. والله یحب المحسنین، این بهترین کارهای نیکوست و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. پس هم در سوره شورا، هم در سوره آل عمران و در موارد دیگری هم قرآن احتمالاً داشته باشه و در روایات هم آمده، از ویژگی مؤمنان و پارسایان این شمرده شده که در مقابل عوامل خشم‌آور و غضب آفرین بر خود مسلطه و میتواند خشم و غضب خود را در خود پنهان کند و در نتیجه دیگران را مورد عفو و بخشودگی قرار دهد. این در این دعایه بر این دو نکته تأکید شده. در این دعایه واژه عفو و مغفرت آمده و در امور کلی جامعه است، در همه روابط اجتماعی، جایی که ما مورد تعرضی قرار میگیریم، منافع شخصی ما در معرض خطری قرار میگیره، آدم‌های قوی اونایی هستن که بتونن خودشون رو کنترل بکنن و بتوانن بگذرند از دیگران. البته جاهایی هم نباید گذشت، ولی قاعده اولیش در روابط میان افراد و آحاد جامعه بر و میان مؤمنان بر کظم غیظ، صبر و بردباری و بر عفو گذشته. و البته اون خشم و غضب هم امر مقدسی است که در جای مناسب و با شرایط خودش خداوند به ما داده که با اون از دین، از حیثیت، از منافع اجتماعی دفاع بکنیم در برابر دشمنان. اما در میان دوستان کظم غیظ و صبر و بردباری و عفو و گذشت طبق اون چه که در این آیات قرآن آمده بود از ویژگی های مؤمنان و پارسایانه. در یک فضای خاص دیگری که محیط خانه باشه، باز قرآن بر عفو و گذشت تأکید کرده به صورت خاص و ویژه. اون هم در چند جای قرآنه که من به یک موردش الان در این خطبه اشاره میکنم. در سوره تغابن، در سوره تغابن آیات 10 به بعد، آیه 13 و 14 باید باشه، مربوط به همین عفو و گذشت در روابط میان افراد خانه. اون دو آیه ویژگی عام مؤمنان را برشمرد در روابط عمومی جامعه، اما این آیه در روابط خانوادگی مورد تأکید قرار داده. آیه شریفه این است که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. اونطور که در تفسیر و شأن نزول آیه وارد شده، شأن نزول آیه اینطور بوده که وقتی که پیامبر اسلام فرمان هجرت را دادن و مسلمانان در مکه مأمور شدن که مخفیانه هجرت بکنن به سوی مدینه، بعضی افراد وقتی که این فرمان هجرت را شنیدند، خب اقدام کردند. بعضی از افراد فرمان هجرت از سوی رسول خدا که صادر شد، فرزندان و زن و بچه های اینها مانع می شدن که اینها از مکه هجرت بکنن و می گفتن شما که هجرت میکنید ما معلوم نیست سرنوشتمون چه بشه و به چه سرنوشت سخت و دشواری مبتلا بشیم. در همین مورد بود، در شأن این گروه دوم بود که این آیه نازل شد. مسلمانان، برخی از زنان و فرزندان شما دشمنان شما هستند، به ظاهر دوست شما هستند، اما شما را به سمت اقدامهایی وامی حرکت می‌دهند و به اعمالی وامی دارند که نتیجه آن دشمنی است. برحذر باشید از زنان و فرزندانی که کاری می‌کنند که به ضرر و دین. معنای این آیه این نیست که زن یا فرزندی واقعاً به لحاظ عواطف هم دشمنی می‌کرده با شوهر خودش، نه دشمن نبوده، اتفاقا از شدت علاقه و محبت اجازه نمیداده که شوهرش از او جدا بشه. پس ظاهر عاطفی قضیه محبت بوده. اما آیه قرآن میفرماد که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بهوش باشید، برخی از زنان و فرزندان دشمنان شما هستند. البته ازواج اینجا عمه، ممکنه که مرد در ارتباط با زنش باشه یا زن در ارتباط با مرد، در حالی که این افراد با هم دشمنی نداشتند به لحاظ عواطف ظاهری، اما چون عمل اونها، امر اونها، اقدام اونها، مانع تراشی اونها عملا مانع انجام وظیفه مرد یا زن میشه، میگه این نتیجهش دشمنیه. او به حسب ظاهر او دوستی داره این کار رو میکنه، اما این برخلاف فرمانی است که از سوی پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صادر شده است. رسول گرامی اسلام فرمان داده است که هر کس می تواند از مکه هجرت بکند و به سمت مدینه برود. این فرمان رسول خداست، دستور خداونده، امر الهی است، به مصلحت خود فرد و جامعه و افراد خانواده است در واقع، اما در ظاهر خلاف عواطف اونهاست، میخواد پلو هم باشن، در کنار هم باشن. اونا بر حسب ظاهر و دنیایی قضیه رو دوستیشون میگن تو نرو، اما در واقع این دشمنیه، برای اینکه جلوی انجام وظیفه اون رو میگیره. او باید بره جبهه، کسی در خانه نمیگذاره بره جبهه. او باید فرمان خدا و رسول خدا و پیشوای خودش رو اطاعت بکنه، کسی مانع میشه، رو علاقه هم مانع میشه، چون دوستش داره، میخواد پیش او باشه، اما در واقع دشمنی با اوست. این عدوانه در اینجا عدو به لحاظ ظاهری نیست، عدو به لحاظ نتیجه کاره. مساقای دیگر این اینه که زن توقع و انتظاری را نسبت به مردش ایجاد بکنه که مجبور بشه مرد او و همسر او برای تأمین انتظار و توقع او که مثلا معاذ الله دزدی بکنه، رشوه بگیره، خطایی را در اداره یا در هر جای دیگه انجام بده. این در واقع این زن دشمن مرده. هر کاری که زن یا مرد یا اعضای خانواده انجام بدن که نتیجه اون بازداشتن دیگر افراد خانه است از وظیفه اونها و بردن اونها به سمت تخطی از قوانین اسلام و اصول اخلاقی باشه، این در واقع دشمنی است. و خیلی زیبا قرآن یک قانون ارائه داده، چشمها را باز کرده، زنگهای خطر را به صدا در آورده است برای اعضای خانه که روابط، انتظارات و توقعات خودتان را چنان تنظیم کنید که زن شما، همسر شما، فرزند شما به خاطر توقع تو در گناه قرار نگیرد. خیلی نکته مهمیه. اگر کسی در برابر فرمان رسول خدا به هجرت مقاومت کرد، نگذاش همسر او مهاجرت کنه، این در واقع دشمن همسر خودشه. اگر برای عزیمت به جهاد کسی مانع شد نسبت به فرزند یا همسرش، این در واقع دشمن اوست. و اگر زنی، مردی، فرزندی توقع و انتظار بی جایی را در خانه ایجاد کرد و همان موجب این شد که مرد او یا زن او یا فرزند او بره دزدی بکنه، رشوه بگیره، قوانین اجتماعی و اداری را زیر پا بگذاره، خطایی را مرتکب بشه برای اینکه زندگیش رو بهتر بکنه، برای اینکه انتظار و توقع فرزندان و همسرانش را پاسخ مثبت بده، قرآن میگه این در واقع دشمنان تو هستن. خانه جایگاه مهر و محبته، جایگاه رعایت اصول اخلاقی است با اون همه تأکیدات اسلام. اما در کنار این تأکیدات اسلام میگه فحذروهم، مواظب باشید که تو این روابط در درون خانه و روابط در درون جامعه گاهی توقعات و انتظارات شما موجب ضربه زدن به دین دیگری نشه. مصالح حقیقی، اخلاقی و معنوی و اجتماعی به خاطر توقع شما ضربه پذیر نشود. با توقع خودتون، با انتظار خودتون کاری نکنید که اصول اخلاقی، معیارهای اخلاق اسلامی آسیب ببینه، چه در خانه چه در محیط جامعه. قرآن به در چنین موقعیتی که زنانی یا فرزندانی مانع هجرت همسرانشون از مکه به مدینه می شدن، در سوره تغابن این آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. با تأکید هم قرآن میگه این مال اون وقت نیست، برای هر زمانی است که توقع مرد زن را به گناه وامی داره. نمونه های فراوانی داره. توقع زن و انتظار زن مرد را به دست برد به اموال دیگران وامی داره، یا توقع فرزندان. این توقعات و انتظاراتی که موجب این میشه که حریم عفاف و حیا یا حریم اصول اخلاقی، ضوابط اقتصادی، ضوابط مالی جامعه دست مورد دستبرد قرار بگیره، این در واقع دشمنی است. چون انتظار و توقعات در درون خانه و در میان دوستان خیلی تأثیر گذاره. بسیاری از مواقع انسان میبینه که مردی به خاطر اصرار همسرش در بهترین راه ها قرار گرفته و به عکس گاهی با توقع و انتظار همسرش در بدترین مسیرها افتاده و بالعکس. خیلی قرآن زیبا با تأکید می‌فرماد: مؤمنان به هوش باشید. همانا با تأکید می‌گویم که برخی از همسران و فرزندان شما دشمنان شما هستند. نه دشمنی که جلوی روی شما به ایسته اظهار دشمنی بکنه، نه، در چهره دوست، در قالب دوست توقع انتظاری را ایجاد میکنه که حقیقتش از هر دشمنی بدتره. این نکته ظریفی است که در این آیه مطرح شده. در میان دوستان هم همینطوره. دوستی ممکنه از سر دوستی با شما مراوده و معاشرت بکنه، ولی حقیقتاً شما را به سمتی میبرد که از هر دشمنی بدتره. پس ملاک دوستی ظاهری نیست. گاهی در چهره دوست ظاهری بدتر بدترین ضربه را کسی به انسان در خانه یا در محیط اجتماعی میزنه. و قرآن میفرماد ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. به هوش باشید، بترسید. در روابط دوستانه خودتون در جامعه و در محیط خانه که جای عاطفه و دوستی و مهر و صفاست، دقت بکنید که این عواطف و مهر و صفا شما را به سمت گناه و آلودگی نبره. ادامه آیه که بحث خودمون با اون ارتباط داشت انشاءالله در خطبه آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. امیر مؤمنان و پیشوای پارسایان چنین ما را موعظه کرده اند: بندگان خدا، بدانید که تقوی دج استوار و مسنون بخش شماست و فجور و گناه دج سقوط و ذلت شماست. بندگان خدا، بترسید روزی که در آن اعمال شما مورد بازرسی و بازپرسی قرار می گیرد. بترسید از روزی که زلزله‌های شدید در آن رخ می‌دهد و بترسید از روزی که طفل‌ها به خاطر سختی‌های آن پیر می‌شوند. روزی که اعمال شما مورد بازجویی دقیق و عمیق و همه‌جانبه قرار می‌گیرد و زلزله ها شما را به اضطراب می اندازد و کودکان تازه به دنیا آمده به خاطر سختی های آن روز پیر می شوند. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق پارسایی و تقوا و تخلق به اخلاق الهی کرامت بفرماید. در آستانه روز سوم خرداد و پیروزی یکی از صحنه‌های درخشان پیروزی رزمندگان اسلام هستیم، فتح خرمشهر. این روز را گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم بر ارواح پاک سربازان و مجاهدان و ایثارگران و شهیدانی که در طول دفاع مقدس از سرزمین اسلامی ما دفاع کردند و به ویژه شهیدان سرفراز فتح خرمشهر. لازم نیست که اینجا بنده توضیحی عرض کنم، چون بسیاری از شما اون وقایع را میدانی، اما از باب یادآوری باید صحنه های غربت و مظلومیت جوانان رشیدی که در غروب خونین خرمشهر مقاومت کردند و در هنگامه ای که هیچ امیدی وجود نداشت در برابر دشمنان کشور ایستادند، اون خاطره را باید همواره یادآوری کرد. اون جمع مظلومی که در هنگام تسخیر خرمشهر توسط دشمن علی رغم اینکه هیچ پشتیبانی نداشتند و همه درها به روی اونها بسته بود، ایستادگی کردند تا به شهادت رسیدند. این رشادت ها و خون های پاک بود که و مظلومیت های جانسوز بود که موجب این شد که خرمشهر فتح بشه و کشور ما در برابر حوادث سهمگینی که متوجه او شد در دفاع مقدس بتواند مقاومت بکنه و از کیان دین و ناموس و کشور و میهن خودش دفاع بکنه. بر ارواح همه شهیدان اسلام، شهیدان دفاع مقدس و به ویژه شهدای خرمشهر و شهدای عزیزی که در فتح خرمشهر جان خودشون را تقدیم خداوند کردن، سلام و صلوات و درود می فرستیم با ادای یک صلوات. فتح خرمشهر یکی از نقطه های عطف دفاع مقدس بود که روحیه جدیدی را به ملت ما داده بود، برای اینکه خرمشهر نماد موفقیت یا عدم موفقیت در جنگ بود، برای اینکه صدام و دشمنها روی اون خیلی تأکید داشتند و اون رشادت و برنامه ریزی در اوج مظلومیت و سختی ها که منجر به فتح کلید طلایی جنگ شد و شکستن دژ دشمن شد، حقیقتاً شایسته این است که روز مقاومت نامیده بشه و ما از این نماد و الگو همیشه ما و جوانان ما برای آمادگی درس بگیرن و خودشون را در هر زمان به تناسب خودش برای عزت و سرفرازی کشور و اعتلا و عظمت کشور آماده بکنن. همینجا مناسبه که روز اول خرداد که روز ملا صدراست و تا به حالم راجع به این من هیچ وقت صحبت نکردم، اشاره ای بهش بکنم. سال روز رحلت ملا صدراست و به عنوان روز ملا صدرا تعیین شده و فقط من بدون اینکه بخوام وارد بحث مفصلی در اینجا بشم اشاره میکنم که از بین مناسبت‌های متعدد فکر کردم طرح آشنایی و توجه نسل جوان ما و تحصیلگردگان ما به شناخت چهره‌هایی مثل ملا صدرا بسیار مغتنم و مهمه. ملا صدرای شیرازی که قریب 4 قرن از زمان او گذشته است، از نوابغ فلسفی و از فیلسوفان بزرگ بشریت. ملا صدرا در زمان خودش با ریاضت فکری که متحمل شد و با سختی هایی که با اون دست و پنجه نرم کرد در شیراز و اصفهان و سپس در اواخر عمرش در مدتی در اطراف قم، در کهک قم، با مجاهدت علمی خودش پایه های یک فلسفه جدید اسلامی و مبانی استواری در حل مسائل و مشکلات فکری فلسفی طراحی کرد و نظام جدید فلسفی را ایجاد و ابداع کرد. ملا صدرایی که هنوز بعد از چهار قرن در مکتب فلسفی او حرفهای بسیار نو و بدیعی وجود دارد که برای دنیای امروز هم قابل توجه و تأمله و بنده این را از نزدیک می دانم و دیده ام که افکار ملا صدرا، عمق فلسفی ملا صدرا، اندیشه تابناک این فیلسوف عظیم و شأن جهان اسلام و جهان تشیع در دنیای امروز چه اندازه خریدار داره و چه حرفهای بکر و نوعی در اندیشه توحیدی او و فلسفه ناب اسلامی او و حکمت متعالیه مترقی و پیشرو او وجود داره. شناخت این اسوه‌ها و آگاهی نسبت به اینها برای جوانان ما قطعاً میتواند الهام بخش باشه، به شرط اینکه همه ما را ترغیب بکنه به سمت اینکه به مباحث عمیق، به شناخت حقایق دین و معارف عمیق دین توجه بکنیم. ملا صدرا به همه چیز پا زد، همه سختی ها را تحمل کرد، اما بنیان یک نظام فکری فلسفی ریخ که در پرتو اون بسیاری از معارف و دقایق معارف اسلام که قبل از اون قابل فهم نبود با اندیشه ملا صدرا قابل فهم شد. ده ها کتاب داره و اسفار او از مهمترین کتاب های اوست و ده ها کتاب مهم فلسفی و تفسیری و هم کتاب های فلسفی داره، هم چندین جلد تفسیر قرآن داره با شیوه خاص و هم شرح اصول کافی ملا صدرا از شرح‌های بسیار دقیقه که خیلی از گره‌های فهم روایات و آیات و معارف عمیق توحیدی اسلام با اندیشه تابناک ملا صدرا قابل دسترسی است. یاد و خاطره این عالم را هم گرامی می‌داریم و هم ضرورت امروز ماست که ما به میراث گذشته خودمون و جوانان ما بر هویت عمیق و میراث فاخر و ارزشمند فلسفی و عرفانی خودشون توجه داشته باشند و با اون افتخار و مباهات بکنند. ما در عرصه بین المللی سرمایه های مثل ملا صدرا داریم که قابل تر در سطح جهان امروز و برای اندیشه های عمیق و قوی است. نکته آخری که اینجا میخوام عرض بکنم و چند هفته همینجور به مناسبت‌های مختلف بعضی مناسبت‌های دیگرم رو رها میکنم و به اون اشاره میکنم، همونطور که استحضار دارید از حدود 6-7 سال قبل ما در خطبه در مراسم نماز جمعه قرارمون این بود که سالی یک بار نظرسنجی داشته باشیم تا حد امکان نسبت به نقطه نظرهایی که شرکت کنندگان در نماز جمعه دارن بنده شخص خودم و دوستان دیگری که همکاری میکنن در کارهای نماز اطلاع پیدا بکنن. بعضی از مشکلات و ضعف‌ها آشکاره که خب به تدریج بایستی مرتفع بشه، اما شاید از شهرهایی باشه که سالها قبل از این که به صورت رسمی و سراسری پرسشنامه و نظرسنجی در نماز جمعه برگزار بشه در این منطقه انجام میشد در طول این 6-7 سال گذشته. برای خود من این نظرسنجی ها و اطلاع بر افکاری که خواهران و برادران داشتند طبعا بسیار مفید و سودمند بوده، نمیگم که به همه اونها توانستم عمل بکنم، اما سعی کردم که به اونها توجه بکنم. و در سال 82 هم در ادامه همین نظرسنجی هایی که راجع به نماز و بعضی مسائل دیگه وجود داشت نظرسنجی انجام شد که من به بعضی از این محورهاش اینجا اشاره میکنم و چند نکته هم رو توضیح میدم. یکی از محورهای نظرسنجی که در سال 82 انجام شد که حدود 10% شرکت کنندگان در نماز این برگه‌های نظرسنجی رو پر کردن که من از اون عزیزان هم و خواهران و برادرانی که همکاری کردن در پر کردن این فرم ها تشکر میکنم. از حدود 3000 حدوداً 300 نفر یعنی 10% نمازگزاران این نظرسنجی رو پر کردن. با همون شیوه علمی خودش این نظرسنجی ها تحلیل شده و من نتایجش رو در اینجا به بعضیش اشاره میکنم، تفصیلش طبعا فرصتی نیست. از جمله مثلا در مورد از این 300 نفری که در این نظرسنجی شرکت کردن راجب مدت زمان دو خطبه صحبت شده، چون حرفای متعددی زده میشه. ما تلاشمون اینه که حدود بین 50 دقیقه تا 55 حد اکثر یک ساعت، غیر از روز قدس که خطبه به جای سخنرانی روز قدس هم هست و یک ساعت و نیم طول میکشه، در حدود بین 50 تا یک ساعته. خب اینا مورد سوال قرار دادیم. اون 300 نفر 92% اونها مورد ایراد خطبه رو خوب یا عالی دونستن، مناسب دیدن، و 7-8% به نحوی اشکال داشتن نسبت به مدت ایراد دو خطبه. خود من تصورم این بود که شاید بیشتر از این اعتراض باشه، اما در حدود 7-8% به این اعتراض داشتن و متقاضی این بودن که یه مقدار کوتاه‌تر بشه. در خصوص کیفیت طرح بحث‌ها به لحاظ طرح بحث و مقدمه چینی و اینها 89% اون را مناسب دیدن و 8% اون را نامناسب و ضعیف دیدن و 2-3% هم پاسخ ندادن. از حیث تناسب مباحثی که در خطبه ها مطرح میشه با نیاز نمازگزاران، اینجا حدود دقیقاً 80% گفتن بحث ها با نیازهای ما تناسب داره، اما 17% گفتن تناسب نداره یا تناسبش ضعیفه و 3% پاسخ ندادن. به لحاظ تکرار، چون گاهی مباحث تکرار میشه در طول سال یا در یک خطبه، خود منم گاهی به این توجه دارم، اما اون رو ضروری میبینم. در این حال 76% تکرار رو زیادی ندانستن، اما 19% اون رو تکرار قائل بودن در بحث ها و خطبه ها وجود داره. از لحاظ میزان اثر بخشی خطبه 79% اون را مناسب دیدن و 20% اون را مناسب ندیدن به لحاظ اثر بخشی. از لحاظ نوع گفتار و کلام و متانت در گفتار باز 93% مناسب دیدن، 6-7% یا جواب ندادن یا اشکال و اعتراضی داشتن. در بحث های تحلیل مسائل سیاسی 75% مناسب دیدن، 19% مناسب ندیدن و 6% جواب ندادن. و به لحاظ طرح موضوعات جدید 76% اون را مناسب دیدن و 17% کم میبینن طرح مسائل جدید رو در اینجا. از لحاظ پاسخگویی به شبهات عقیدتی و سیاسی 64% مناسب دیدن. اینجا جاییست که بیشتر 29% اون را کم به شمار آوردن و ضعیف تلقی کردن. این در خصوص خطبه هاست که من به اجمال عرض کردم. البته برای خود من اینا مورد تأمل قرار میگیره، امسال را با سالهای قبل مقایسه میکنم که تا اونجایی که امکان داره خب به نقطه نظرهای شرکت کنندگان توجه بشه. البته در مورد وضعیت محل اقامه نماز هست، خب به لحاظ نظافت مصلی 74% مناسب دیدن، 25-6% درش اشکالی میبینن، ما هم اشکالات رو در حدی قبول داریم، بعد از اینکه متمرکزتر شده اینجا سعی شده که قدم‌های برداشته بشه، اما مشکلات طبعا در این راه وجود داره و در مورد سرویس‌های بهداشتی و کیفیت صوت و اینها هم اشکالات جدی داشتن. مثلا در مورد سرویس‌های بهداشتی اینجا 38% مناسب دیدن، 50-60% اشکال دارن که قطعا باید این اشکالا به تدریج از ناحیه دوستانمون در مصلا مرتفع بشه. و به لحاظ سرما و گرما باز اشکالات وجود داشته که خب قهرن روشنه که اشکال وجود داره و انشالله با پیشرفت پروژه مصلا باید اونها حل بشه. در بحث‌های ستاد برگزاری نماز جمعه هم من همش فرصت نیست اینجا، ولی به بخش‌های به خصوص اشکال داشتن. نظم حاکم بر مراسم 65% مناسب دیدن ولی 35% برش اشکال قائلن. به هر حال وضعیت صفوف و صحبت کردن و نظم و انتظام محل نماز جمعه چیزیست که معلومه که خیلی ها نسبت بهش اعتراض دارن و باید اصلاح و اشکال رفع اشکال بشه. در ترکیب اعضای ستاد تأکید شده که از جوانها بیشتر استفاده بشه که خب این اشکال وارد سعی باید بشه که انشالله این بعضی اشکالات رفع بشه. من توصیه‌هایی هم دوستانمون داشتن که خب طبعا اینجا مرغوم شده و جنبندی شده که دیگه حالا تفاصیلش لازم نیست اینجا من عرض بکنم. من در اینجا چند نکته با توجه به گزارش کوتاهی که از این نظرسنجی هر ساله به عمل میاد که من امسال اولین باره که نظرسنجی رو به طور نسبتاً مفصل‌تری خدمت شما برادران و خواهران عرض کردم، چند نکته توضیح بد نیست. نکته اول این که این نظرسنجی برای خود من بسیار مفید بوده. حتما با کسانی که در مصلا و ستاد هم کار میکنن و با بحث نماز ارتباط دارن به این نظرسنجی واقعا اعتنا بکنن، توجه بکنن، برای اینکه همه ما در حد توانمون تلاش میکنیم اشکالات خودمون را کاهش بدیم و سال به سال احساس بشه که در این جهت اشکالات کاهش پیدا کرده. این یک نکته به هر حال برای ما قابل توجهه و در حد توانمون سعی میکنیم